زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام خدا و سلام شنوندگان عزیز رادیو سلامت، به برنامه ذهن مغز زندگی خیلی خوش اومدید. امروز و در این برنامه با موضوع غربالگری و حافظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه در خدمت خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر ژاله زندیه عزیز.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم دکتر. امروز میخواییم با موضوع غربالگری و حافظه در خدمت شما باشیم و اگه موافق باشید اولین پرسشم رو اینطور مطرح کنم که به زبان ساده و محاوره خودمونی بفرمایید که چه عملیاتی در مغز ما صورت میگیره تا حافظه شکل بگیره و اصلا حافظه چند نوع حافظه داریم؟
بله، حافظه در واقع یک فرایند به خاطر آوردن اطلاعات یا یاد گرفتن اطلاعات جدید است.
بله.
در واقع اون چه که ما به لحاظ حسی از دنیای پیرامونمون میگیریم، حالا چه میبینیم، چه میشنویم، چه لمس میکنیم، چه بو میکنیم، همه اینها وارد مغز ما میشه.
بله.
و به عنوان اینپوت های حسی و محرک های حسی، ورودی های حسی وارد مغز ما میشه و در محل مربوط به حافظه میتونه ذخیره بشه. تقسیم بندی حافظه متفاوت هست. در یک تقسیم بندی ما حافظه رو به دو نوع اخباری و پروسیجرال تقسیم میکنیم.
بله.
حافظه اخباری همون حافظه ای هست که در واقع اون وقتی که ما رویدادهای رو به خاطر میاریم، تاریخ ها رو، تاریخ تولد رو، اتفاقات مهم رو به خاطر میاریم، اون حافظه اخباری ما هست که کار میکنه. و حافظه پروسیجرال حافظه هست که مهارت‌های ما رو در واقع در بر میگیره. وقتی که ما یک مهارتی رو یاد میگیریم، رانندگی کردن رو یاد میگیریم، نواختن یک قطعه موسیقی رو یاد میگیریم، نقاشی کردن رو یاد میگیریم، در واقع این حافظه پروسیجرال ما هست که کار میکنه. در تقسیم بندی دیگه ای ما حافظه رو به حافظه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم میکنیم. حافظه کوتاه مدت حافظه ای هست که در حد چند ثانیه، چند دقیقه و یا چند ساعت هست و در واقع حافظه ای هست که در بیماری های مختلف شناختی ممکنه این حافظه دچار آسیب بشه.
بله.
اما حافظه بلند مدت اغلب سالم میمونه و حافظه ای هست که در واقع ممکنه ما رویدادهای سالها پیش رو به خاطر بیاریم.
بله.
و این حافظه بلند مدت ما هست. نکته ای که هست اینه که به خاطر داشته باشیم در اغلب بیماری های مغزی حافظه ای که آسیب میبینه اون حافظه کوتاه مدت هست.
درسته.
و در واقع باید شنوندگان عزیز توجه داشته باشن اگر فردی دچار اختلال در حافظه کوتاه مدتش هست، اون رو به پزشک حتما مراجعه کنه اون فرد.
بله. که
بررسی و درمان بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و اینکه خانم دکتر این غربالگری حافظه برای حفظ سلامت بر حال قوای شناختیمون چقدر لازمه و اصلا چطور انجام میشه؟
ببینید، غربالگری حافظه، حالا ما چون در خصوص افراد سالمند هستن.
بله.
اغلب که دچار اختلال حافظه میشن، ما اینجا افراد سالمند رو نام میبریم، اما لازمه که یک پزشکی که با سالمندان کار میکنه از همه سالمندانی که بهش مراجعه میکنن بپرسه که آیا با حافظه خودتون مشکل دارید، یا از همراهانش بپرسه که آیا این فرد با حافظش مشکل داره. اگه فردی با حافظه مشکل داره، مشکل داشتن با حافظه شامل اینه که مثلا فرد سوالات تکراری میپرسه، یا اینکه مثلا اشیا رو زیاد گم میکنه،
یا مثلا یه داستانکی رو چندین بار تکرار میکنه یک موضوعی رو.
بله، کلام تکراری زیاد میگه، اتفاقات مهم رو فراموش میکنه، و یا اینکه مثلا دائما میپرسه که یک اتفاقی افتاده یا نه، چند بار اون سوالش رو داره تکرار میکنه.
بله.
حتی اگه یک فرد سالمند یک مقدار رفتارهاش به نظر ما عجیب شده و یک سری رفتارهاش تغییر کرده، مثلا لباس مناسب فصل رو نمیپوشه.
درسته.
فردی که همیشه این کارها رو درست انجام میده یا در عملکرد شغلی خودش دچار اختلال شده یا در شرایط پیچیده دچار مشکل میشه، در مسافرت ها ممکنه دچار اشکال بشه،
یعنی مثلا ممکنه مسیر رو گم کنه،
مسیر روتینی که مثلا سر کار میره بله. رو گم کنه، در حساب و کتابش دچار اشکال میشه، اگه یک فردی مثلا مغازه داره در امور مالی خودش دچار مشکل میشه، اینها زنگ خطرهایی هست که باید فرد یا اطرافیان توجه داشته باشن و اون فرد رو حتما باهاش به پزشک مراجعه کنن که بررسی بشه به لحاظ حافظه.
در واقع این میشه اون غربالگریه،
این غربالگری اولیه که باید همه توجه داشته باشن نسبت
خب این غربالگری خانم دکتر شامل چه مواردی میشه و در تفسیر اونها به چه نکاتی باید توجه کنیم و چه نکاتی رو باید به فرد گوشزد کنیم؟
وقتی که این فرد به پزشک مراجعه میکنه، پزشک حالا وظیفه داره برای ایشون یک سری غربالگری های لازم رو انجام بده. یک سری تست ها رو ما داریم به عنوان تست های حافظه از اون نام برده میشه که این تست ها متفاوت هستن، انواع مختلفی دارن. در اغلب این تست ها یک سری مسائل دخیل هستن، من جمله این که تحصیلات فرد میتونه خیلی روی این تست ها تأثیر داشته باشه.
خب اینو مصاحبه بالینی مشخص میکنه دیگه، اون رزومه و مشخصات اون سالمند در میاد متناسب با اون در واقع تست رو تمرین
بله. کنه پزشکی که در واقع داره این کار رو انجام میده در این زمینه تبحر داره و حتما این کار رو انجام میده و با توجه به تحصیلات اون فرد مصاحبه رو تفسیر میکنه. حالا توی این در واقع تست ها یک سری مسائل رو از اون فرد مشکوکی که به اختلال حافظه هست میپرسیم، من جمله این که آگاهی فرد رو نسبت به زمان و مکانی که در اون وجود داره میسنجیم
بله.
ببینیم آیا آگاه هست
بله.
بله. حافظه اون فرد رو دست سپردن به خاطر سپردن کلمات میسنجیم. یک بخش کلامی دارن این تست ها که در واقع ما روانی کلام اون فرد رو میسنجیم، نام بردن اشیا و توانایی نام بردن اشیا، خواندن و نوشتن رو در واقع میپرسیم از فرد، حتی تفسیر اون فرد رو از مفاهیم انتزاعی میپرسیم، شباهت ها و تفاوت ها رو از فرد سالمند میپرسیم و حتی عملکرد اجرایی و توانایی انجام عملکردهای اجرایی رو
میسنجیم
که با توجه به تفسیر این تست ها به این نتیجه میرسیم که آیا این فرد دچار اختلال در حافظه و عملکردهای حافظه و شناختی هست یا خیر.
خیلی متشکرم، تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، میرم و برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
همونطور که هر یک از ما آزمایش‌های مختلفی مانند آزمایش خون، قند، چربی و بررسی شماره عینک را در قالب چکاپ سالانه انجام می‌دهیم، انجام چکاپ مغز حداقل یک بار در زندگی می‌تواند برای هر کدام از ما لازم تلقی شود. گاهی خیلی از افراد به دلیل مشغله‌های زیاد دچار فراموشی‌های گاه به گاه می‌شوند و همین امر آنان را نسبت به توانایی حافظه خود دچار تردید و نگرانی می‌کند. انجام معاینات مربوط به حافظه می‌تواند مانع نقص حافظه و اقدام به موقع برای حفظ قدرت حافظه شود. بیایید با هم یک تمرین انجام دهیم. کاغذ و قلمی را حاضر کنید و کلماتی را که می‌گویم یادداشت کنید. موز، حمام، نقره، کاشی، ماژیک، قاب عکس، مستند، احمد، یخچال، روزنامه، ماکارونی، اسب. کلمات گفته شده را در مدت 2 دقیقه به خاطر بسپارید. بعد از پایان 2 دقیقه کاغذی را روی کلمات گذاشته و کلماتی که به خاطر می آورید را یادداشت کنید. هرچقدر تعداد کلمات بیشتری را به خاطر آورید، حافظه شما از سلامت و قدرت بیشتری برخوردار است. این کار را برای هر تعداد کلمه که بخواهید می توانید به راحتی انجام دهید و با اجرای این تمرین می توانید یک تست حافظه در منزل انجام دهید. برای بررسی دقیق تر حافظه حتما به پزشک یا روانشناس متخصص مراجعه کنید.
ذهن مغز زندگی عنوان برنامه‌ای که همینک شنونده اون هستید از رادیو سلامت. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. با موضوع اختلال حافظه در خدمت شما هستیم و با حضور ارزشمند خانم دکتر ژاله زندی، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. خب خانم دکتر، راجع به غربالگری حافظه برای سلامت حافظه و قوای شناختی صحبت کردیم، اما واقعا چه موقع یه نفر باید شک کنه یا اطرافیان یک فرد شک کنیم که دچار اختلال شناختی شده، طرف مقابلمون یا خودمون دچار اختلال شدیم؟
ببینید، خیلی وقتها ممکنه اون فردی که دچار اختلال شناختی شده خب خودش آگاه نباشه از این اختلال شناختی، و یا ناخودآگاه وقتی که یک فرد سالمند دچار اختلال شناختی میشه سعی میکنه اینو در واقع پنهان کنه. این به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته. میاد مثلا یادداشت میکنه. ما وقتی میبینیم حافظمون ضعیف شده چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم یادداشت کردن، برای خودمون یک سری مارکرها رو میذاریم که یک سری اشتباهات رو نکنیم، اما یه جایی میشه که دیگه اینها جوابگو نیست.
درسته.
و اطرافیان متوجه میشن. آیا فقط اختلال شناختی یعنی اختلال حافظه؟ خیر، تنها این که فرد حافظه‌اش دچار مشکل باشه نباید ما رو به فکر اختلال شناختی بندازه. ممکنه یک فردی اختلال شناختی خودش رو با اختلال در عملکرد زبانی و کلامی نشون بده.
یعنی سایر حضار هم تحت شما ممکنه.
بله، ممکنه. شناخت در واقع یک مفهوم گسترده است که فقط حافظه رو در بر نمیگیره، محدود به حافظه نباشیم. ممکنه فرد در پیدا کردن کلمات دچار مشکل بشه. یک فردی که خیلی خوب صحبت میکرده، سخنور بوده، حالا در پیدا کردن کلمات دچار مشکله. وقتی که مثلا یه خودکار رو بهش نشون میدیم میگیم این چیه؟ میگه این چیزه، اونیه که باش مینویسن، ولی نمیدونه این خودکاره. خب ساعت رو که نشونش میدیم میگه این چیه؟ میگه همونیه که زمان نشون میده، ولی چیز نمیتونه اسم ببره. اینجا ما
تأخیره.
بله، در واقع ما میگیم در پیدا کردن کلام دچار اختلال هست. فردی که درک نوشته ها براش یه مقدار سخت شده، خوندن یه مقدار براش سخت شده، چهره ها رو میبینه نمیتونه تشخیص بده که این کیه، براش آشنا هستن اما چهره افراد رو نمیتونه خوب تشخیص بده، یا اینکه توجه و تمرکزش دچار اختلال شده. میبینیم که این فرد خیلی در حفظ توجه و تمرکز دچار اختلال شده، و یا از همه اینها مهمتر عملکرد اجرایی اون فرد دچار اختلال شده، دیگه نمیتونه در واقع برای خودش پلن درستی بذاره، در قضاوت ها دچار مشکل هست. مثلا یک فردی که یک مدیر قابلی بوده حالا دچار اشتباهات فاحشی میشه، یک خانم خانه‌دار که خیلی آشپز خوبی بوده حالا ممکنه غذاها رو به خوبی قبل درست نکنه، یا مثلا اگه فرزن 5 تا مهمون داره نمیدونه که مقدار غذایی که باید بذاره چقدره. ما اینجا میگیم که اون فرد در عملکرد اجرایی ممکنه دچار مشکل شده باشه و حتما باید توجه ما جلب بشه و این فرد به پزشک مراجعه کنه. و یک نکته خیلی مهم دیگه، اگه فرد سالمندی با ما زندگی میکنه که احساس میکنیم به لحاظ رفتاری مقداری تغییر کرده، به لحاظ شخصیتی مقدار تغییر کرده، بی تفاوت شده، خیلی اصلا توجه نمیکنه به ظاهر خودش، به رفتارهای دیگران،
موقعیتهایی که هست،
بله، یا اینکه رفتارهایی اصلا گسیخته داره، آدمی که خیلی تابع قانون بوده، خیلی شخصیت محترمی بوده، حالا ممکنه رفتارهای خیلی عجیبی ازش ببینیم، یا کاهش احساس همدردی پیدا کرده، یا اینکه مثلا ما میگیم اصطلاحاً هایپر اورالیتی پیدا کرده، یعنی زیاد میخوره، شیرینی خیلی میخوره، موز خیلی اینا دوست دارن بخورن. اینها رو همه زنگ خطر بدونیم و به جز اختلال حافظه که جز علائم بیماری های شناختی هست، این قسمت ها هم همه نشون دهنده علائم شناختی هستن و باید به پزشک مراجعه کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. چه نکات ریز و ظریفی وجود داره برای تشخیص اختلالات قوای شناختی که شما به خوبی و مصداقی به اونها اشاره کردید که به راحتی ازشون عبور نکنیم؟
دقیقاً، و این خیلی مهمه که در واقع مردم اینها رو بدونن. بله. و به موقع مراجعه کنن به پزشک. وقتی عملا. که یک فردی دچار اختلال شناختی میشه که دیگه همه میدونن این اختلال شناختی پیدا کرده، خب خیلی هم
سخت‌تر میشه.
بله، پزشک شاید خیلی نتونه کاری برای اون فرد انجام بده، اما اگه در مراحل اولیه مراجعه کنیم شاید بشه خیلی کارهای بهتری انجام داد.
خانم دکتر، این غربالگری که ازشون اسم بردید و تستایی هم که تقریباً راجبشون توضیح دادید، آیا برای همه انواع حافظه میشه در واقع ازشون استفاده کرد این تستا رو، یعنی برای غربالگری ارزیابی انواع حافظه، همه مواردی که اشاره کردید، حالا قوای شناختی که اشاره کردید، مهارت‌های کلامی که الان مد نظر بود، اون قدرت توجه و تمرکز و موارد این دست؟
وقتی که یک فردی که اختلال شناختی شک میکنیم بهش به ما مراجعه میکنه، تمام اینها رو ما براش در واقع غربالگری میکنیم و چک میکنیم در مصاحبه‌ای که با اون فرد داریم.
خب و برای این غربالگری حافظه افراد باید به کجا، به چه مراکزی باید مراجعه کنن؟
ببینید، به هر حال جا داره که این مراکز در ایران توسعه بیشتری پیدا کنن، اما اگه یک فردی که شک میکنیم اختلال شناختی داره به چند متخصص مثلا میتونن مراجعه کنن.
بله.
متخصصین نورولوژیست و مغز و اعصاب، متخصصین روانپزشکی، متخصصین طب سالمندی خیلی خوب میتونن این افراد رو منیج کنند و در واقع غربالگری کنند، اما خب تعدادشون در ایران کم هست.
بله.
و شاید برای همه مقدور نباشه که به اونها مراجعه کنند. به هر حال یک سری مراکزی وجود داره، مراکزی که به لحاظ روانشناختی دارن کار میکنن، اینها حتما همه تست های حافظه رو دارن و میتونن این افرادی که شک دارن به اختلال حافظه به این مراکز مراجعه کنند، هرچند که جا داره که این مراکز خیلی بیشتر از این توسعه پیدا کنه توی ایران.
امیدواریم که این اتفاق بیفته، چرا که به هر حال ما ناگزیر هستیم از این تغییر ساخت اجتماعیمون. جامعه ما رو به سنین سالمندی داره میره و در واقع در آینده نه چندان دور ما یک جامعه سالمند داریم. به نظر میرسه که این نیاز روز به روز داره بیشتر احساس میشه که یه همچین مرکزی رو داشته باشیم با همچین تخصصهای در واقع ویژه‌ای که کمک کنه به سالمندان و در واقع سلامت دوره سالمندی.
پیچیده‌ترین چیزی که تا به حال انسان با اون روبرو شده مغز انسانه. در طول 20 سال گذشته کار من این بوده که بفهمم در این جسم 1.5 کیلوگرمی و ژله مانند چی میگذره. چیزی که وجود خودمونم به اون وابسته است و در واقع ما رو به وجود میاره. هرچی که هستیم، هرچی که برامون مهمه، من جمله باورها و امیدهامون و هرچی که هستیم از اون ریشه میگیره. برای خود منم یک راز وجود داره که خیلی اساسی و مهمه و اون اینه که اصلا واقعیت یعنی چی؟ اگه به شما گفته باشم این دنیای اطراف ما با همه چیزایی که توش هست چیزی جز توهم نیست که اونم در مغزمون میسازیم، شما چی فکر میکنید؟ اگه بگم که دنیای واقعی نه بویی داره و نه طعمی و نه صدایی، چی میگین؟ اگه اصلا بگم دنیا رنگی نداره چی؟ اگه شما تصور بکنین که میتونین واقعیت رو بفهمین، باید بگم اصلا براتون قابل درک نمیشه. حالا من میخوام بهتون نشون بدم که مغز اطلاعات خودشو چطور جمع‌آوری میکنه. اول باید الگویی رو پیدا کنه و بعدش به کمک اونها چیزی بسازه که قابل دریافت با حسهای مختلف باشه. و طبعا در اینجا رنگ ها نقش اساسی پیدا میکنن. واقعیت برای شما همین. واقعیت کدام است؟ ما تو دنیایی قرار داریم که همیشه منظره ها، صداها، بوها احاطه‌مون کردن و اینقدر آشکاری که میگیم واقعیت یعنی همینا. آدم ها، ماشین ها و چیزهای دیگر هم میبینم و میدونم که من اینجام. تجربه هایی هم که کسب میکنم از راه حواسیه که دارم. اما یه چیز دیگه هم در این بین وجود داره. بذاریم موضوع رو طور دیگه براتون بگم و نشون بدم. حدثی که شما میزنین این حاصل یه جور خطایی حسیه.
آره درسته، سایه روشن میشه. الان اینجا بذاریمش تیره میشه.
کاملا درسته. مغز شما داره سعی میکنه رنگ اشیا رو تشخیص بده و اینه جدا از شرایط روشن یا تیره بودن انجام بده. پس میتونم بگم این دیگه به چیزی مربوط نیست که به چشم شما میرسه، بلکه مربوط به مغز شماست که چطور اون رو تفسیر کنه.
واقعا عجیبه.
اما مسئله اینه که اینجا با چیزی فراتر از خطای دید روبرو هستیم. این مسئله به واقعیتی مربوط نمیشه که در زندگیمون بسیار مهمه. نمیشه گفت درک ما از واقعیت بی اهمیته و اتفاقاتی هم که در محیط اطرافمون میفته به ما مربوط نمیشه، اما مهم اتفاقاتیه که در اینجا میفته. برای که بفهمیم در اطراف ما چی میگذره، اول باید بدونیم اطلاعات از محیط اطراف چطور وارد مغزمون میشه. در درجه اول هم طبیعیه که میدونیم منظره ها، صداها از راه چشم و گوش به مغزمون منتقل میشن. اما حالا تصور کنید که بتونیم خودمون رو وارد جمجمه کسی بکنیم. اما وقتی به اونجا میرسیم متاسفانه میبینیم که اصلا راهی وجود نداره تا صداها، نورها، بوها از مسیر اونها مستقیماً به مغز برسن. اینجا یک محوطه بسته است. از مغزم از فعالیت میوفته. واقعا در اینجا حالت انزوای کامل حس میشه. مسلماً مغز هیچ جای محیط بیرون رو ندیده. با این حال شما تجربهش میکنید. در نگاه اول جای مشکل داره نیست. چون که بالاخره راههایی به محیط بیرون داره که وسیلش هم چشم و گوش ما هست. اما این اندام ها که راه ارتباط با صداها و مناظر رو ندارن، در عوض فوتون‌های نور یا امواج صدایی که در هوا تشکیل میشن میتونن به طور ملایم الکتروشیمیایی خاصی رو به مغز ما برسونن.
خانم دکتر، جنبندی موضوعمون اگه نکته بازمونده در مورد اختلال حافظه در خدمتتون هستیم. در غیر این صورت از حضورتون خداحافظی کنیم.
خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که همیشه سلامت باشید و سالمندی خوبی در انتظار هممون باشه.
انشالله بدور از اختلال حافظه، در واقع اختلال حافظه رو بخشی از دوره سالمندی ندونیم.
دقیقا.
خیلی متشکرم و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت. نهان خانه دل تو این تو جان و جانانه دل تو این تو رمز شیدایی امید منی نای مستانه دل تو این تو نازنین تا که من با تو هستم از می عاشقی ها مست مستم نوای سینه من ترانه من امیدم نویدم سروشم خروشم خوش بود روزگار من نواهای عشقم تا تو این نو بهارم
برای همه شما هموطنان خوب و عزیزم اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم و صمیمانه سپاسگزارم که همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش. ممنون که با صبر و حوصله بخش عصرگاهی برنامه ها رو از رادیو سلامت دنبال میکنید. انشاءالله که به حال همه شما عزیزان مفید واقع شده باشه تا به این لحظه. میخواییم به اتفاق هم برنامه با نخبگان رو بشنویم. در این برنامه هر دفعه با یکی از نخبگان کشورمون آشنا میشیم. میدونید که نخبگان هر کشور